بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 482، سطر پنجم. و وجه دلالت علی مغایرت الثلاثه ما قال سید الدامات اعلی الله درجته فی تفسیر الایدی و الالسان. بله اینو خوندم، این تیکه رو از خط 11 هم. و اما قوله والله قایت من قایاه فقال السید العظیم تغمده الله به غفرانه ای انه سبحانه قایت و کل من وضع له قایه. بحثمون در حدیث هفتم از باب 11 بود که خود حدیث رو خوندیم و داشتیم جملاتی که در حدیث آمده جدا جدا معنا می شدیم. الان رسیدیم به این جمله والله قایت و من قایا، و بعدش هم داره والمقیا غیر القایا. این دو جمله رو می خواهیم تفسیر کنیم. ابتدا هر دو جمله رو با تفسیری که مرحوم میرداماد گفته میاریم، بعد نظر خودمون رو که مفصل تره مطرح میکنیم. میرداماد والله قایت و من قایاه رو اینطور معنی میکند: خداوند قایت کسی است که برایش قایت قرار داده شده. خداوند قایت اشیا هست ولی خودش قایت ندارد، یعنی قایتی رو، هدفی رو تعقیب نمی کنه، تلاش نمی کنه تا به یه هدفی برسه و از طریق رسیدن به اون هدف کامل بشه. اصلا این در مورد خداوند این مسئله امکان نداره. بنابراین خداوند قایت ندارد ولی قایت اشیا هست. اما بقیه اشیا همشون قایت دارند و قایت همه اشیا خداوند است. ممکنه اشیایی داشته باشیم که قایتهای بین راهی هم داشته باشند ولی قایت نهاییشون میشه خدا. عقول فقط قایت واحد دارن که خداست، اما بقیه موجوداتی که تحت عقولند قایت متعدد دارن، یعنی اون چه که مافوقشونه قایتشونه. مثلا نفس قایتش میشود عقل و به توسط عقل قایتش میشود خدا. پس قایت بین راهی داره که عقله و قایت نهایی داره که خداست. اما خود عقل چون موافقی جز خدا نداره دیگه قایت بین راهی نداره، قایتش قایت واحده و اون قایت خداست. پس خداوند قایت همه اشیاست. هر چیزی که وضع له قایتون، خداوند قایت اوست. هر چیزی که داره قایت هست. عرض کردیم حتی عقل هم داره قایته، منتها قایت ها دو جورند. یه قایتی است که با حرکت بهش میرسیم. خب اینجور قایتی برای عقل نیست. چرا؟ چون عقل حرکت نداره که بخواد با حرکت خودشو به اون قایت برسونه. اما یه قایتی است که احتیاج به حرکت نداره. این چنین قایتی برای عقول قائل میشیم. قایت رو دو جور معنا میکنیم: یکی مقصود، یکی ماینتهی الی الحرکت. حالا برای عقل ماینتهی الی الحرکت نیست چون عقل حرکت نداره، ولی مقصود که براش هست. مقصود همه موجودات خداست. پس نتیجه این شد که والله غایت و من غایه، یعنی خداوند غایت کسی است که براش غایت قرار داده شده. هر کسی که دارای غایت است، بالاخره غایتش خداست، حالا یا بی واسطه یا با واسطه. این معنی است که مرحوم میرمال در این جمله میاره. اما مرحوم قاضی سعید میگه والله غایت و من قصده، خداوند غایت کسی است که او را قصد کرده. بعد یه معنی دیگه میاره، والله غایت، والله منتها طلب طالبین. چون غایت رو یه بار به معنی مقصود میگیره، یه بار به معنی منتهای الحرکه میگیره. وقتی به معنی مقصود میگیره میگه والله غایت و من قصده، وقتی به معنی منتهای حرکت میگیره میگه والله منتها طلب طالبین. طالبین وقتی طلب میکنن به اونجا که میرسن دیگه آرام میگیرن، یعنی همه حرکت ها به سمت اوست، به اونجا که رسیدن آرام میشن. حالا آرام میشن یعنی دیگه حرکتی نیست، بلکه فانی میشن فلله و باقی میشن بالله، بدون این که احتیاج به حرکت داشته باشند، چون دیگه بعد از فنا جای حرکت کردن نیست. مگر حرکت رو به معنی دیگه بگیریم، ولی این حرکت های متداول اونجا دیگه وجود نداره. خب پس فرق بین معنایی که میداماد کردن و قاضی سعید معلوم شد. بعد جمله بعدی رو میگن والمغیا غیر الغایه. اینو وقتی رسیدم توضیح میدم. الان ما داریم معنایی که مرحوم میرداماد بر این دو جمله کرده ذکر میکنیم. البته من اشاره کردم به معنای مرحوم قاضی سعید هم، اما فعلا بحث در معنایی که قاضی سعید گفته نداریم. صفحه 482 هستیم، سطر 11 هم. و اما قوله والله غایت من غایا فقال السید العظیم، یعنی مرحوم میرداماد، تقمده الله به غفرانه، اینطور گفته ای انه سبحانه غایت کل من وضع له غایتون، او غایت هر کسی است که برای او غایت وضع شده. حالا چه غایت به معنای مقصود و مطلوب و چه غایت به معنای ماینتهی الهی الحرکه. منتها غایت به معنای دوم برای موجوداتی غیر متحرک معنا نداره، اما بالاخره غایتیست موجود و کسانی که با حرکت به سمت خدا میرسن، خدا غایت به این معنا هم براشون هست، همونطور که غایت به معنای مقصود و هدف هست. بعد والمغیا غیر الغایه، این جمله بعدی امامه که باز مرحوم میرداماد میخواد معناش کنه. مغیا یعنی من له غایتون، یعنی زاغایت. زاغایت غیر از غایته. کسی که صاحب غایته خودش غایت نیست، غایتش چیزی دیگره. خب این معنای ظاهری جمله است. مغیا یعنی من له غایت، من جعل له غایتن، من جعل له غایتون، این با غایت فرق میکنه. این معنا یا جمله است، ولی مرحوم میرداماد بدون این که معنا کنه جمله رو، چون معناش رو واضح میدونسته دیگه مطرح نکرده، بدون این که معنا رو مطرح کنه بیان کرده که این جمله رو امام برای چی فرمودن. میفرماد که خواستن بفهمانند که کسانی که برای خدا قایت قرار دادن اشتباه کردند. برای خدا قایت قرار ندید، خود خدا را قایت قرار بدید. این دو مطلبه. مقیا نگیرید او را، قایت قرارش بدهید. نگید او ذو غایتن هست، نگید لهو غایتون، بلکه بگید هو غایتون. این نظر مرحوم میرداماده که این جمله داره توهم فاسدی رو دفع میکنه. کسی گمان نکنه خداوند مغیاست، بلکه خداوند قایته و مغیا با قایت فرق داره. والمغیا غیر القایه. این تنبیه هن علی فساد وهم من قیاهو. قیاهو یعنی جعل له قایتن. انتها کلام مرحوم میرداماد. حالا و انا اقول، مرحوم قاصد میخواد نظر خودشو در مورد این دو جمله ازش بکنه. ابتدا اون جمله اول رو والله قایت و من قایه رو معنا میکنه، بعدم جمله دوم والمغیا غیر القایه رو معنا میکنه. حدود یک صفحه بلکه بیشتر طول میکشه این معنایشون. قبل از اینکه بخواد این دو جمله رو معنا کنه مقدمه ای میاره، چون اون مقدمه رو من الان میخوام توضیح بدم. بعد از اینکه مقدمه تموم میشه در پاراگراف بعدی میگه اذا عرفت هذا، شروع میکنه به بیان والله غایت و من غایه. بعدن در صفحه بعد در پاراگراف بعدی میگه ثم حکم علیه السلام بالمغایره، اونجا میخواد والمغیا غیر الغایه رو بیان کنه. پس الان مقدمه تبیین این دو جمله است، بعدن تبیین جمله والله غایت و من غایه، و آخر سرم تبیین جمله دوم یعنی و المغیا غیر الغایت هست. اما مقدمه، غایت رو لغتن معنا میکنه و بعد به لحاظ دلالت اخبار معنا میکنه. دو تا معنا برش میاره. بعد از اینکه غایت رو معنا کرد، قیاه رو معنا میکنه. قیاه رو یا مقایات رو، مقیا یا مقایات. مقیا از باب تفعیل، مقایات از باب مفاعله. میگه هر دو معنیشون یکیه، یعنی المجعول له القایه. مقدمه تموم میشه. پس سه تا مطلب تو مقدمه هست. یکی ذکر معنای لغوی قایت، دوم ذکر معنای قایت طبق آن چه روایات دلالت می کنند، سوم بیان معنای مقایات و مقیا. اما مطلب اول، قایت رویشون میگه به معنی مداست، یعنی منتها. در اخبار دو معنا برای قایت میاره، یکی مقصود یعنی ما یقصد هشی، دیگری مطلوب یعنی ما یطلب هشی، یا به تعبیری یعنی ما ینتهی الیه حرکت هشی. اون منتهای حرکت رو میگه قایت، اون مقصود رو، هدف رو هم میگه قایت. دو تا معنا برای قایت ذکر میکنه. و بعد نتیجه میگیره که قایت باید محدود باشه. دو مطلب در اینجا داریم. یکی ذوالغایه باید محدود باشه که اینو الان اینجا ایشون مطرح نکرده. یکی هم قایت باید محدود باشه که اینو مطرح میکنه. این که ذوالغایت باید محدود باشه روشنه، احتیاج به بیانم نداره، چون غایت رو به هر کدوم از دو معنا بگیرید، ذوالغایت میشه محدود. اگر غایت به معنی هدف و مطلوب بگیرید، معلوم میشه این ذوالغایه اون مطلوب رو نداره، اون هدف رو نداره، میره که تحصیلش کنه، میره که به دست بیاره، و نداشتن علامت محدود بودنه. پس ذوالغایه میشه محدود، چون چیزی رو نداره. اونی که داره محدوده، یه مقدار ناداری آمده این موجود رو تمام کرده، یعنی به آخر رسونده. اون وقت این موجود یه چیزهایی رو داره و بعد از اون دیگه نداره، پس به آخر رسید و محدود شد. اگر غایت به معنی مایونتهای لحل حرکه بگیرید، خب معنیش اینه که این شخص ذوالغایت حرکت میکنه، به یه جا میرسه تموم میشه. خب اونجا هم که رسید تموم شد، یعنی محدود شد دیگه. تمام شدن یعنی محدود بودن. بنابراین غایت رو به هر معنایی بگیرید، یعنی به هر یک از دو معنا بگیرید، ذوالغایه میشه محدود. این مسئله است که واضحه و قاضی‌ایدم هم مطرحش نکرده. اما خود غایت چطور محدوده؟ این یه خورده توضیح میخواد که مرحوم قاضی‌اید مطرحش کرده و توضیحش داده. میفهمد که غایت یعنی مقصود، یا غایت یعنی مطلوب و ماینتهی لحل حرکه. هر کدوم بگیرید، بالاخره اون کسی که این مقصود رو به عنوان غایتش انتخاب کرده، یا اون منتهای لحل حرکت رو مطلوب خودش قرار داده، داره این مقصود و مطلوب رو تصور میکنه و بعد از تصور به سمتش حرکت میکنه یا او رو قصد میکنه. و تصور کردن یعنی در ذهن حاضر کردن، و در ذهن حاضر کردن یعنی محدود بودن. شما شیء محدود میتونید تو ذهنتون حاضر کنید و تصورش کنید، شیء نامحدود که قابل تصور نیست، مگر اجمالا. اجمالش میشه تصور کنید، اجمالش هم خودش نیست. پس خود نامحدود قابل تصور نیست. بله اجمالش قابل تصوره که اجمالش خودش نیست. پس هر غایتی باید مورد توجه ذوالغایه قرار بگیره و ذوالغایه او رو تصور کنه، و چیزی که تصور میشه محدوده، پس غایت محدوده. خب این دو معنا که یکی به معنای مقصود بودن، یکی به معنای مطلوب بودن، هر دو از اخبار استفاده میشه. غایت رو به یکی از این دو معنا تو اخبار ملاحظه میکنید. اما مطلب سوم که مقایات و مقیا یعنی چی؟ ایشون مقایات و مقیات رو هر دو یک جور معنا میکنه. میگه جعل و شیء ذا غایتن. مقایات اینه که شیء رو ذا غایت قرار بدید، مقیا اینه که شیء ذا غایت باشد. پس مقایات و مقیا هر دو معنی زغایت بودنه. چیزی که دارای غایته بهش میگن مقیا. خب ملاحظه میکنید این مقیا در ادبیات طور دیگه تفسیر میشه، اما اینجا به معنای زغایت قرار داده شده. ما که حرکت میکنیم به سمت غایتی میشیم مقیا، و اون منتها الهی حرکت ما یا مقصود ما میشه غایت. این سه مطلب مطلبیست که در این مقدمه بیان شده که انشالله میخونیمش تا بعد وارد ذل مقدمه، یعنی وارد معنای اون دو جمله بشیم. انا اقولو القایت لغتن المدا. و فی الاخبار یعنی غایت در اخبار، هی ما یقصده شی و یطلبه. دو خط بعد و قد تطلق علی نهایت شی و حده. دو تا معنی از اخبار استفاده میشه. خب و فل اخباره هی یعنی قایت ما یقصده و شی و یطلبه چیزیست که شی قصدش میکند و طلبش میکند و چیزیست که یمکن له یعنی لشی الوصول الیه. ضمیر له به شی برمیگرده، ضمیر الیه به ما یا ما یقصده برمیگرده، یعنی قایت چیزیست که یمکن لشی الوصول به اون چیز، فبه ضرورت تکونو این قایت محدودتن، یعنی اگر مقصوده و اگر مطلوبه پس محدوده. چرا؟ چون مقصود متصوره و متصور محدوده، پس مقصود محدوده، یعنی قایت محدوده. لأن المقصود متصورون ولو به وجه ما، هر چیزی که ما قصد کنیم تصور میکنیم. حالا اگه شی کاملا متصور ما بشه که خب معلومه مقصودیست متصور شده، و اگر کاملا متصور ما نباشه ما یه عنوانی چیزی ازش پیدا میکنیم، او رو به توسط این عنوان تصور میکنیم، اون وقت میشه متصور به وجه ما، نه متصور بالکن، بلکه متصور به وجه ما، یعنی با یه چهره ای، با یه عنوانی، با یه چیزی معلوم میشه، خودش معلوم نمیشه، اون عنوانش و وجهش معلوم میشه. حالا اگه شی بی‌نهایت هم باشه با وجه متصور میشه، به کن متصور نمیشه. اما چیزی که بی‌نهایت نباشه بلکه متناهی باشه، گاهی بالکن متصور میشه، گاهی هم بالوجه. این یه مقدمه که مقصود متصور است ولو تصور به وجه ما باشد. مقدمه دوم، ول متصور و محدود لا محاله. این روشنه، در قبل هم گفته شده چیزی که متصور محدوده، چون محاط تصور من و ذهن من قرار میگیره، و چیزی که محاط محدوده، خب نتیجه این میشه که پس غایت محدوده. این در صورت بود که غایت به من مقصود بگیرید، به من ما ینتهی الیه که حرکت قرارش ندید، ولی قد تطلق علی نهایت شیء و حده. گاهی این غایت اطلاق میشه بر نهایت شیء صاحب غایت و بر حد صاحب غایت، الذی اون نهایت و حدی که این صاحب غایت ینتهی به اون حد. در در اونجا که با حرکت به سمتش میریم، بله اون مقصوده، یعنی همیشه غایت مقصوده، حتی اگه ما ینتهی به حرکت باشه. ولی این الان که داره فرق میذاره بین مقصود و ماینتهی حرکت، معلوم میشه که مقصود رو مطلق گرفته، یعنی چه با حرکت بهش برسیم چه بدون حرکت بهش برسیم، هر دو میشه غایت. بله، وصول ولو وصول به وسیله قصد. حالا بعدن میگیم مقام احدیت غایت نیست. چرا؟ چون هیچ کی نمیتونه اونو قصدش کنه، تصوری ازش نداریم که مخمو قصدش کنه. ولی مقام الوهیت که پایین تر از احدیت مقصود هست، حالا کسی میتونه این مقام الوهیت رو وجه اون احدیت قرار بده و احدیت رو بالوجه قصد کنه یا تصور کنه، اما نمیتونه احدیت رو ولکن و بدون وجه تصور کنه. پس وصول قصدی هم نسبت به احدیت نداره، نه تنها وصول حرکتی، وصول قصدی هم نداره، که این وصولی که در اینجا گفته میشه وصول مطلقه، چه بخواد با حرکت باشه چه بخواد با قصد باشه، که حالا شاید قصد هم یه نوع حرکت بگیری ولی از حرکت های متداول نیست. اما چون در اینجا قد تطلق علی نهایت شی گفته و ما ینتهی الیه شی گفته، به نظر میرسه که اون بالا رو، یعنی الوصول الیه رو، وصول به وسیله حرکت نگرفته، چون وصول به وسیله حرکت رو بعدن میگه.
نهایت شی نه آینده الیه
بله، نهایت شی یعنی نهایت سیرشه یا نهایت خودشه، هر دوش هست، هر دوش گفته میشه. حالا در این عبارت که بعدم بهش میرسیم نهایت خودشه، الان خوندمش نمیدونم، اونی که الان خوندم یا بهش میرسیم نهایت خودشه مطرحه، ولی نهایت حرکت شی هم ممکنه. بله،
قسم اول ما
یک سلو بشه، قسم اول مطلقه ها اختصاص به اونی که شما میگید نداره. فرمایشین درسته، قسم اول با وصول حاصل میشه، اما وصول دو جوره، یکی وصول به وسیله حرکت، یکی هم وصول به وسیله توجه. البته توجه هم عرض کردم حرکت هست، حرکت عقلانیه، منتها این از حرکت‌های متداول نیست. پس وصول دو جوره، هم وصول به وسیله حرکته، هم وصول وسیله توجه، یعنی حرکت عقلانیه. حالا شما می فرماید حرکت، منحصرش نکنید به حرکت های رایج، عام بگیریدش، وصول رو عام بگیرید، فرموشین درست میشه. یعنی اون که شما میگید درسته، منتها بخشی از مطلبه، همه مطلب نیست. شما فقط حرکت رایج رو دارید ملاحظه میکنید و غایت ما ینتهی الیه حرکت رایج هم هست، ما ینتهی الیه توجه هم هست. پس اون کلام اول رو مطلق بگیرید، کلام دومم ظاهرش اینه که نهایت خودشه یا مطرح میکنه و میتونید ازش اراده کنید نهایت حرکت رو، اما چون نهایت حرکت رو در اولی هم میتونید مندرج کنید، میتونید این دومی رو نهایت خودشه قرار بدید، اگرچه نهایت حرکت گرفتنش هم ایرادی نداره. منتها ظاهر عبارت همونطور که خودتون فرمودید اینه که نهایت خودشه، یعنی مثلا این قالی رو نگاه میکنیم، این قالی متناهی میشه، اون تناهیش رو بشنیم غایت، یعنی غایت این قالی، یعنی امتداد قالی تا اونجاست، تا اونجایی که امتداد یک شی هست بشنیم خودشه، اونجا که دیگه شی امتداد پیدا نمی کنیم یه غایتشه. وقت تطلق این غایت بر نهایت شی و حد شی، اون حدی که این شی بهش منتهی می شود. البته عرض کردم این عبارت هم میتونید به این صورت معنا کنید، اگرچه ظاهرش این نیست، ولی میتونید معنا کنید حدی که حرکت شی به اون حد منتهی می شود، اینا میتونید، چون حرف درستیه، ولی ظاهر عبارت همینو میرسونه که خودش منتهی میشه. علی حال غایت رو با توجه به این دو جمله‌ای که مرحوم آقای صدا بودن معنا کنیم، اینطور میشه غایت عبارت است از مقصود، حالا چه مقصودی که با حرکت بهش میرسیم، چه مقصودی که با توجه بهش توجه میکنیم، و یا غایت عبارت است از منتهای خودشه. میتونیدم بگید که سه جور غایت داریم، حالا من گفتم دو جور، اون نحوه اولو دو جور میگیریم، مجموعا میشه سه جور. اینطور میگیم غایت چیزیست که مقصود است بل حرکت، که میشه ما ینتهی الیه الحرکت، مقصود است با توجه، که ما ینتهی الیه الحرکت نیست ولی مقصود خالیه. این شد دو قسم. قسم سوم غایت یعنی نهایت خودشه. پس سه جور غایت درست شد، که اون اولی و دومیشو میتونیم تو یه جمله بیاریم، یعنی مقصود و مطلوب. مقصود رو اشاره بگیریم به اونی که مورد توجه، مطلوب رو اشاره بگیریم به اونی که با حرکت بهش میرسیم. ممکن هم از شما مقصود رو اشاره به هر دو بگیرید، مطلوب رو اشاره به هر دو بگیرید، وقت مطلوب و مقصود میشن مرادف، دیگه عام و خاص نمیشن. همه جور این امکان معنا کردن یه عبارت هست، ولی ظاهر عبارت همینه که اولی جمله اول عامه، دو قسم شامل میشه، هم مقصودی که با توجه مقصود باشه، هم مقصودی که با حرکت مقصود باشه و مطلوب باشه، و بعد در جمله بعدی نهایت خودشه، هر سه میشن غایت. خب تا اینجا غایت به اون چی که در روایت آمده معنا شد روشن شد. حالا مقایات رو میخوام، مقایات رو میخوام معنا کنیم و مقایا رو. والمقایات علل مفاعله، مقایات در کلام امام نیامده بود ولی قایاهو آمده بود، که قایاهو هم از باب مفاعل است. لذا مرحوم قاضی سعید داره قایاها رو معنا میکنه منتها با مصدر، نه خود قایاها رو معنا کنه، مصدرش رو که مقایات معنا میکنه، بعدش هم مقیا رو معنا میکنه، چون در جمله مقیا آمده بود، قایا آمده بود، مقیم آمده بود. میفهمد والمقایاتو بر صیغه مفاعله بخون به معنای جعل و شیء زغایتن، زغایتن شیء رو زغایت قرار داده. بعد با تشبیه میفهمونه که مقیم به همین معناست که تفعیل، یعنی مفاعله مانند تفعیل است. فیها یعنی در این لغت غایت، در لغت غایت مفاعل و تفعیل یه معنا دارن، در ماده های دیگر معناشون ممکنه متفاوت باشه، ولی در ماده غایت مفاعل با تفعیل هر دوشون یه معنا دارن. فیها یعنی در ماده غایت. والمقیا به معنی المجهول لهو القایا، مقیا به صیغه مجهول، حالا گفته به معنای مجهول درسته ولی منظورش اینه که به صیغه مجهول بخون یا معنای مجهول بکن، معنیش اینه لهو القایا، چیزی که جعل لهو قایتن، جعل له القایا.
یه قایا و من ثابت نشده،
بله
ما له القایا یا من له القایا
ثابت نشده، ولی وقتی معنو میکنید ما رو هم میارید، ما له القایا یا من له القایا معنو میکنید، ولی ما نمیدونم، اینجا من نسخه که ندارم، به نظر میرسه که بدون ما یا بدون من هم میشه معنا شد. مقیا یعنی له القایا، حالا به قول شما من له القایه یا ما له القایه، بله؟ در هر صورت معنای ما و منو که شما میفرمایید ما در تقدیر میگیریم، ممکنه تو جمله بوده افتاده، نه اونو دیگه درز میکنم، نسخه در اختیار من نبود که ببینم، یا نسخه در اختیار من نیست. له القایه معناش غلط نیست، منتها در وقتی شما دارید معنا میکنید ما له القایا یا من له القایا معنا میکنم. خب مقدمه تموم شد و معنای لغوی و خبری قایت روشن شد. حالا بعد از این که این مقدمه تموم شد وارد ذیل مقدمه میشیم. ذیل مقدممون معنا کردن این دو جمله است، یکی جمله والله قایت و من قایا، یکی هم والمقیا غیر قایا، که در این پاراگرافی که میخوام بخونیم که در ملاحظه میکنید جمله اول معنا میشه، در پاراگراف بعدی جمله دوم. قایه رویشون دارای دو معنا میگیره، یکی مقصد، یکی ما یمکن ان ینتهی الیه الحرکه. وقت عبارت اینطور معنی میشه، خداوند قایت کسیست که او را قصد کرده باشد، یا قایت کسیست که او را طلب کرده باشه و با حرکت به سمت او را افتاده باشه. حالا منظور از حرکت، حرکت نفسانیه، ولی با حرکت مادی که کسی به خدا نمیرسه، با حرکت نفسانیست که به خدا میتوان رسه. و از عرفت هازا فمعنی قوله علیه السلام والله قایت و من قایه، معنای این قول اینه که انه مسمى هذا الاسم، این مسمه هازل از تفسیر واللهه، چون جمله نگاه کنید اولش با الله شروع میشه، الله قایت و من قایا، شاره که میخواد معنا کنه الله رو اول معنا میکنه، مسمه هازل از، بعد قایت و من قایا رو معنا میکنه، مقصد و من قصده. پس مسمه هازل از یعنی مسمای به الله. مسمه به الله چیست؟ ذات هست، اما نه ذات در مرتبه احدیت، بلکه ذات در مرتبه الوهیت که مرتبه پایین تر از احدیته. مرتبه الوهیت همون مرتبه واحدیته. ای ذات فر مرتبت الوهیه، هیه مقصد و من قصد قصده، قصد اول به معنی خودشه، قصد دوم به معنی سمته. خداوند مقصد کسی است که قصدش را به سمت او متوجه ساخته. خدا را قصد کرده یعنی قصدش را به سمت خدا فرستاده، و خدا میشه مقصود او، میشه مقصد او، یا به تعبیر دیگه میشه قایت او. هیه مقصد و من قصد قصده، و ما یمکن عطر بر مقصده. مسمای این اسم یعنی ذات در مرتبه الوهیت مقصد است یک، و یا و ما یمکن ان ینتهی الیه طلبه هست دو. ضمیر طلبه برمیگرده به من من قصده، و ضمیر الیه برمیگرده به مسمی حاضر اسم، یا به ما یمکن ان ینتهی الیه، به ما برگردونید بهتره، البته ما هم کنایه از مسمی حاضر اسمه، یعنی ذات فی مرتبه الوهیت. پس اینطور شد، ذات در مرتبه الوهیت اولا مقصد قاصدین است، ثانیا ما یمکن ان ینتهی الیه طلب القاصدین است. چون دو معنا برای غایت گفت، الان دو جمله میاره، در یه جمله قصد رو مطرح میکنه، در یه جمله انتها و منتهی شدن رو مطرح میکنه. خب چرا ما یمکن ان ینتهی الیه طلبه؟ لانه غایت الغایات، لانه غایت الغایات و نهایت النهایات، چون غایت الغایات و نهایت النهایاته، لذا طلب هر طلب کنندهی به او منتهی میشه. عرض کردم ممکنه موجوداتی غایت های بین راهی داشته باشند، ولی غایت همه، غایت نهایی همه خداوند است. وقت بعضی ها غایت بین راهی ندارند، فقط همون غایت اصلی رو که خداست دارند، بعضی ها علاوه بر غایت اصلی غایت بین راهی دارند، منتها غایت بین راهی که تو صراط مستقیم واقع شده و منتهاش خداوند است. و الیه ینتهی العقول، عقول به خدا منتهی میشن. منظور از عقول در اینجا میتونه عقول منفصله باشه، یعنی ملائکه، و میتونه عقول متصله باشه، یعنی عقول انسان‌ها و عقول افلاک. ولی ظاهراً اگر عقول منفصله قرار داده باشه بهتره، به دلیل این که بعدش میگه ول مدارک السافله ول عالیه، که مدارک عالیه شامل عقول متصله میشه دیگه، عقول قبلی رو عقول متصله قرار ندیم، چون در عبارت بعدی آمدند. میگه ول مدارک السافله ول عالیه، قوای ادراکی پایین که حواسند، یا قوای ادراکی عالی که عقولند، همه به اون منتهی میشه. حالا انتها البته ممکنه با حرکت نباشه، عرض کردم با توجه باشه. بعد به یه مثالی اشاره میکنن که ولیس ورا عبادان قریتون، یعنی دیگه ما برای این غایت دیگه غایتی نیست، این آخرین غایته که مقصود نهاییه به تعبیر ما، مقصود به ذاته، مقصود بلا واسطه، مقصود نهاییه. حالا چه با واسطه چی با واسطه، دیگه ما برای این مقصود مقصود دیگر نداریم. یه مثاله که لیسه برای عبادان قریتون، یعنی آبادان همون آبادانه، آبادان آخر مسیر حالا گروهی بوده، من الان اون اصل مثل یادم نیست که از کجا ناشی شد، گروهی مثل این که حالا آدرسی میخواستن حرکتی داشتن به سمت آبادان. خب بعد آبادان دیگه دریاست دیگه، قریه که نیست. میگفتن که ورای آبادان دیگه قریه نیست، آبادی نیست، اون دیگه آخریه. این بعدا رسم شد برای اموری که منتها بودند، بهشون در اون امور این مسئله می آوردن. حالا خداوندم غایت الغایات دیگه، ما ورای او غایتی نیست، لذا از این مسئله استفاده کرده، گفته ورای آبادان قریه نیست. قال شیخ القونوی قال شیخ القونوی در مفتاح الغیب، ایشون همین مطلب رو بیان کرده. بیان قونوی اینه که ما همیشه چیزی رو که درک میکنیم غایت قرار میدیم، اونی که از ادراک ما خارجه نمیشه غایت قرار داده بشه، یعنی مورد توجه نیست چون ما ادراکش نمی کنیم. ما از خداوند مرتبه احدیت رو ادراک نمی کنیم، مرتبه ذات رو ادراک نمی کنیم، پس ذات رو نمیتونیم غایت قرار بدیم. ذات ما یمکن الوصول اله نیست، پس چه مرتبه‌ای میتواند غایت قرار داده بشه؟ مرتبه‌ای که ما یمکن الوصول الیه هست، مرتبه حقه که ما ازش تعبیر به الوهیت میکنیم، تعبیر به واحدیت هم میکنیم. انسان مرتبه الوهیت رو میتونه تصور کنه، چرا؟ چون مرتبه الوهیت مرتبه استجماع صفاته و صفات رو ما میتونیم تعقل کنیم، البته نه به کنها بلکه در همون حدی که توانایی داریم. اون وقت مرتبه هم که مرتبه استجماع صفاته قابل تعقل هست، ولی مرتبه بالاترش نه. الان توجه کردید که قونوی هم به طور ضمنی داره بیان میکنه که مرتبه الوهیت غایت الغایاته و ظاهر حرفش یا مفهوم حرفش اینه که دیگه مرتبه احدیت یا مرتبه ذات قابل تصور نیست و نتیجتاً غایت نیست، ما ینتها الیه الحرکه یا ما یمکن الوصول الیه نیست. اینو عرض کردن زمنن میفهمونه، چون کلامش صریحش این نیست که گفته شد، بلکه صریح کلامش اینه که چون مرتبه حق غایت هر عارفی است، یعنی مرتبه الوهیت غایت هر عارفی است، خداوند به بالاترین عرفا که پیغمبر خودش هست دستور میده که اعلم انه لا اله الا الله، یعنی مرتبه اولویت رو مطرح میکنه، مرتبه حقیقت رو مطرح میکنه، مرتبه بالاتر رو مطرح نمیکنه، چون مرتبه بالاتر غایت نبوده. همین مرتبه الوهیتی که غایته، همین مرتبه الوهیتی که مقصد عرفاست. لذا خداوند بالاترین عارف همین مرتبه رو تذکر میده که تو این مرتبه رو مورد توجه خودت قرار بده. الان ملاحظه کردید که اون نبی صریح کلامش اینه که مرتبه الوهیت مورد توجه پیغمبر قرار داده شده، این صریح کلامشه، ولی ضمناً داره میفهمونه که غایت الغایات اون مرتبه الوهیته، مرتبه بالاتر یه مقایت قرار نمیدیم، خود مرتبه الوهیت آخرین غایت میگیریم. لما کان متعلق و کل عارف، متعلق به صیغه مفعول میخونه، متعلق نمیخونه، متعلق یعنی اونجا که عارف تعلق پیدا میکنه، آویزان میشه، دست میندازه دستاویز عارفه که دیگه عارف تا اونجا میتونه بره و خودش رو به اونجا مرتبط کنه، تعلق یعنی ارتباط، خودش رو به اونجا مرتبط کنه، اون مرتبه حقیقت اله است. لما کان متعلق هر عارفی، بعد متعلق و عطف تفسیر معنا میکنه، والذی یمکن ادراک و حکمهی، یعنی اون چه که حکمش قابل ادراک است. اسما رو ما مفهومشون رو درک میکنیم، واقعیتشون رو نه، چون واقعیتشون عین ذاتند و ما ذات رو نمیتونیم درک بکنیم، واقعیت اونها رو نمیتونیم درک کنیم. اما حکمشون چرا؟ حکمشون آثارشونه، آثارشون نمیتونیم درک کنیم. یا حکمشون عبارت هست از اون تأثیری که حاصل اون تأثیر آثاره. یه خورده رفتم جلوتر، اول گفتم حکمشون آثاره، حالا میگم نه، اون تأثیری که این آثار حاصل اون تأثیرند اون میشه حکم. یعنی اسمو نمیشناسیم، تأثیرشو میشناسیم، و چون تأثیرشو میشناسیم پس آثاری که حاصل از این تأثیرند نیز میشناسیم. خب اونی که حکمش را میتوان ادراک کرد مرتبه حقیقته، مرتبه احدیت قابل ادراک نیست. والذی یمکن ادراک حکمی، متعلق هر عارف، یا به تعبیری دیگر آنچه که ادراک حکمش ممکن است، این نمقابه مرتبت الحق سبحانه، مرتبه حقیقت خداست که قابل هست درک بشود، حکمش درک بشود و متعلق هر عارفی قرار داده بشه. مرتبه حقیقت رو معنی میکنه عن الالوهیه، مرتبه حقیقت با مرتبه اولویت یکیه. بعد تو علامت نوشته ول احدیه، احدیت رو اطفیلته بر اولویت، در حالی که احدیت اصطلاحی بالاتر از اولویته. اگر واحدیت گفته بود خوب بود، واحدیت اطف میشه در اولویت، چون مرتبه اولویت با مرتبه واحدیت یکیه. اما احدیت رو در اینجا اطفیلته، مگر این که بگیم مراد از احدیت همون واحدیته.
از اینجا احدیت یه چیز دیگه هست که نهایت
هست، احدیت رو مبتدا بگیرید، امران رو خبرش بگیرید. نه خب میگه امره، اون امران نیست، امره است جواب لماست. احدیت رو مبتدا بگیرید، باید بعدش بخونید امرون که بشه خبر، و این نیست، امر است، امرون نیست، صیغه ماضیه، جواب لماست. پس اهدیتون نمیتونی مرتده بگیرید، اهدیت باید عطف بگیرید بر الوهیت، جمله مستنفه نیست. خب لما کان متعلق کل عارفین مرتبه الوهیت، امر خداوند در کتاب عزیزش نبیش را صلی الله علیه و آله که اکمل الخلق است و بالاترین عارف است، هم مکانتن یعنی منزلتن، هم استعدادن یعنی لیاقتن، هم لیاقت بالا رفتن رو داره، هم بالا رفته از همه دیگران منزلتش بالاتره. خداوند چنین نبی را امر می کند به این که به مرتبه حقیقت یعنی مرتبه اولویت توجه کن، چون مرتبه حقیقت اولویت آخرین مرتبه است که بشر بهش دسترسی داره، لذا خداوند به بالاترین فرد بشر دستور میده که به این مرتبه توجه کن، یعنی به سمت این مرتبه بیا که اوج مراتب قابل وصوله. مراتب پایین‌تر هم، مراتب ربوبیت، مراتب پایین‌تر، اینا همه قابل وصولند، اما تو به اون اوجی که قابل وصوله یعنی مرتبه اولویت توجه کن. منبهن له ولی من تبعه، منبهن حال گرفته بشه یا مفعول له گرفته بشه، یعنی در حالی که خداوند تنبیه میکند لهو یعنی نبیشش، نبیش را، و لمن تبعهو و پیروان نبیش را تنبیه میکند بر مرتبه‌ای که یعنی بر مرتبه اولویتی که یمکن معرفتو و یمکن الظفرو به، این مرتبه‌ای که ممکنه شناخته بشه و ممکنه انسان بهش برسه، اون رو تو این آیه داره به پیغمبر معرفی میکنه، پیغمبر و تابعین پیغمبر. خب حالا شما ادعا کردید که الهیت قابل وصوله، چیزی قابل وصوله که به ما ربط داشته باشه؟ آیا الهیت به ما ربط داره؟ می فهمد بله، ربط طرفینی داریم، الهیت به معلوهیت، معلوهیت به الهیت، چون تزایف در اینجا مقتضای تزایف ارتباط طرفینیه، پس اینجا ارتباط طرفینی است. الهیت به معلوه که ما هستیم و مخلوقیم ارتباط داره، معلوه هم به او ارتباط داره، ربط طرفینی حاصله، و چون ربط حاصله این معلوه میتواند از طریق همین ربط خودش رو به اون طرف دیگر که الهیت برساند و در اونجا حرکتش را منتهی کند و مطلوبش را بیابد. و معلومان ان الالوهیه مرتبط تتون بالمعلوه یعنی مخلوق، از طرف الوهیت ارتباط به معلوه هست، بعد میگه و مرتبطون به هل معلوه، یعنی از طرف معلوه هم ارتباط به او هست و مرتبط هست بهی، به این مرتبه الوهیت معلوه، همونطور که اون مرتبه الوهیت مرتبط است به معلوه، معلوه هم مرتبط است به اون الوهیت. چرا ارتباط این چنینی بینشون است؟ لما یقتضیه سر و تزایف، چون تزایف این اختزا رو میکنه، معلوه با اله متزایفانند و در تزایف اینطوره که ارتباط طرفینی حاصله، یعنی دو تا اضافه حاصله، هم اضافه اله به معلوه، هم اضافه معلوه به اله. این اضافه طرفینی ارتباطی است که باعث میشود تزایف را، و این تزایف باعث میشود که انسان بتواند با این مرتبه ارتباط برقرار کند و به این مرتبه که غایت الغایات واصل بشه. و انها واحدتون، یعنی الهیت یکی بیشتر نیست، لذا همه معلوه ها بدون استثناء با همین الهیت ارتباط دارند. الهیت دومی نداریم که بعضی ها با اون ارتباط داشته باشند و بعضی ها با این. و انها یعنی الهیت واحدتون، لما یلزم من المفاسد لولم یکن کذالک، یعنی لولم یکن واحدن، زیرا مفاسدی لازم میاد اگر این الهیت واحد نباشد، که مفاسد در باب توحید گفته شد، مثلا لازم میاد ترکیب خدا، مثلا لازم میان شریک داشتن خدا. کمت تزهل اولل الباب، انتها کلام مفتاح الغیب یعنی کلام خونوی. خب این کلام همونجور که توجه میکنید منظور ما رو اثبات کرد، یعنی غایتی که غایت الغایات حساب میشه بیان کرد، یعنی الهیت، یا به تعبیری یعنی حقیقت، به تعبیری سوم یعنی واحدیت. اگه مرادتون از نسبی همین باشه که الان دارید توضیح میدید، حرف درستی، یعنی باید نسبتی برقرار بشه تا من بتونم تعلق پیدا کنم به مرتبه الوهیت. اون نسبت حاصل نشه، تعلقی من ندارم. ممکنه تعلق تکوینی باشه ولی تعلق اختیاری که باعث به کمال رسیدن من حاصل نیست. نسبی این معنی میگه درسته. اگه منظورتون از نسبی همون تضایفی بشه که ایشون گفت، اونم درسته. اون بین الهیت و معلوهیته، نه بین اله و معلوه. بین اله و معلوه اون واقعیت نسبته، همون ارتباطیست که میتونه وسیله بشه برای وصول ما به خداوند، که این ارتباط برای هر کسی تکوینن موجوده بالقوه. وقت انسان هایی میان این ارتباط رو بالفعلش میکنه، انسان هایی مثلا که همون تو بالقوه میذارن، یا حتی شاید بتونیم بگیم قوه رو از قوه بودن میندازن. بعضی اینطوری هم دیگه که قوه رو از قوه بودن میندازن، دیگه حتی لیاقت اتصال به خدا از دست میدن، نه فعلیتش رو بلکه حتی لیاقتش رو. مخصوص خودش، بله این نمیخواد اونو بگه، ولی خب منافاتی با اون حرف نداره. بله هر کسی ربش مخصوص خودشه و با همون رب مخصوص خودش مرتبط میشه. رضا میگه سبحان ربی، این ربی اشاره به اینی که رب مخصوص خودم، و نه حالا رب ها متعددند، همون رب ارتباطش متعدد میشه. لذا خودش هم میفرماد که وقتی منو میخونی من چنان به تو توجه میکنم که گویا بنده جز تو ندارم. این همون ارتباطه است، منطقه از طرف ما همین ارتباطه، ما چون حواس پرتی داریم اون توجه کامل نمیتونیم داشته باشیم. خدا که حواس پرتی نداره، به همه میتونه در آن واحد چنان متوجه بشه که هر نفری فکر کنه این خدای منحصر اوست. اینجور ارتباط دارم کنه به خاطر اینکه پراکندگی تو ادراکش نیست، ولی ما پراکندگی رو تو ادراک کنه تمرکز نداریم. اگه تمرکز داشته باشیم خاصا ارتباط ما با خدا یه جور دیگه میشه، توجه ما با خدا یه جور دیگه میشه. اما خدا، حالا تعبیر به تمرکز در مورد خدا خوب نیست، ولی خب برای تفهیم مطلب میگم، نسبت به همه ما تمرکز داره. لذا ارتباط از جانب او بسیار قوی است، هو معکم گفته میشه. ولی ارتباط از جانب ما حالا در چه حدی است؟ در حد توانایی خودمون. من امروز ثم حکم علیه السلام بالمغایره بین ذات الاحدیه و بین مرتبت الالوهیه. بعد از اینکه مرحوم قاضی سعید جمله اول رو که والله غایت من غایا هست معنا کردند، معنا کردن جمله دوم می پردازند جمله دوم این بود ول مغیا غیر الغایه، اینو میخوان الان منو کنن. مغیا رو عبارت میگیرند از ذات احدیت و غایت رو عبارت میگیرند از الوهیت. و چون در جمله آمده که مغیا غیر غایته، نتیجه میگیرند که پس احدیت غیر از الوهیته، یعنی بین این دو مرتبه مغایرت هست، غیریت مغایرت بین این دو مرتبه هست. بعد در کلام امام بعد از ول مغیا غیر الغایه دو تا جمله آمده یا چند تا جمله آمده که اون جملات استدلالند بر المغیا غیر الغایه، اون استدلال هم بر مغایسه توضیح میده. پس هم مدعا رو که المغیا غیر الغایه است بیان میکنه، هم استدلال بیان میکنه. اما در بیان این که مغیا غیر غایته اینطور میفرماید: مغیا اسم مفعوله، یعنی آنچه که برایش غایت قرار داده شده. ما غایت رو بیان کردیم که عبارت است از مرتبه الوهیت، پس غایت می شود مرتبه الوهیت. حالا می خوام بیان کنیم که مغیا مرتبه احدیته. بعدن هم استدلال می کنیم بر مغایرت. الان فقط می خوام بیان کنم که مرتبه الوهیت غایت است و مرتبه احدیت مغیاست. اما این که مرتبه الوهیت غایته، خب بیانش قبلا گذشته، به همون اکتفا می کنیم. اما این مطلب که احدیت مغیاس، اینو میخوام الان بیان کنم. بعد که بیان این دو مطلب که یکیش گذشته یکی هم الان هست ذکر میشود، اون وقت به مغایرت اشاره میکنیم و بر مغایرت استدلال میکنیم. اما حالا توجه کنید که احدیت مغیاس، یعنی چه احدیت مغیاس؟ یعنی جعل لها غایتن یا غایتون، جعل لها غایتون. این عبارت رو دقت کنید، جعل لها غایتون یعنی چی؟ یعنی مرتبه احدیت غایت داره؟ یعنی مرتبه احدیت حرکت میکنه به سمت غایتی؟ مگه بالاتر از مرتبه احدیت مرتبه‌ای هست که ما بگیم اون مرتبه غایت هست برای مرتبه احدیت؟ این مسلم مراد نیست. البته توجه کنید بالاتر از احدیت به نظر قاضی سعید مرتبه بالاتر از احدیت نداریم، چون احدیت همون ذاته. بعضی هم میگن احدیت مرتبه پایین تر از ذاته، وقت ذات میشه بالاتر از احدیت، ولی ایشون احدیت رو با ذات یکی میگیره و بالاتر از ذات چیزی نیست، پس بالاتر از احدیت چیزی نیست. بنابراین وقتی بالاتر از احدیت چیزی نبود، نمیشود گفت احدیت غایت داره و برای احدیت غایت جعل شده. پس این که میگن برای احدیت غایت جعل شده یعنی چی؟ از چندم منش اون نیست که به ذهن نیست، منش اینه که برای احدیت مرتبهی گذاشته شده که اون مرتبه غایت الکله، یعنی الهیت یا به تعبیر دیگه الوهیت مرتبه است برای احدیت، مرتبه نازله برای احدیته که اون مرتبه غایت قرار داده شده برای کل مخلوقین. و چون اون مرتبه غایت است، پس جعل للاحدیه غایتون، یا تعبیر دیگه جعل للغایتی هم مرتبتون، که اون مرتبه غایت کل خلائق است. اینطوری معنا کنید. پس جعل للاحدیه غایتون دو جور به ذهن معناش میرسه، که یکیش درست نیست. معنی که به ذهن میرسه یه معنی اینه که برای مرتبه اهدیت غایتیست فوق خودش که مرتبه اهدیت باید به اون غایت برسه. این معنی غلطیه. اما یه معنی دیگه اینه که برای اهدیت مرتبه ایست نازلتر از خودش که این مرتبه غایت هست برای کل خلائق، پس برای اهدیت مرتبه ای که غایت باشد قرار داده شده. این معنی درسته. پس مغیا یعنی مرتبه اهدیت که صاحب غایتی است، یعنی صاحب اولویت است. صاحب اولویت است یعنی چی؟ یعنی فاعل اولویت است، یعنی خالق اولویت است. میدونی در روایات هست که خداوند اسماشو خلق کرده. اولویت مرتبه اسماه. پس اگر اسما خلق شده باشن اولویت خلق شده. کی خلق کرده؟ اون ذات اهدیت خلق کرده. پس ذات اهدیت میشه خالق، اولویت میشه مخلوق. همینجا مغایرت هم روشن شد. با همین بیان مغایرت روشن شد. روشن شد که مغیا یعنی ذات اهدیت با غایت یعنی اولویت فرق داره، چون اون خالق این مخلوقه. خب تا اینجا ما بیان کردیم که اولویت غایت هست، اینو سابقا بیان کرده بودیم و الان بیان کردیم که اهدیت مغیاست و ضمناً به مغایرت اشاره شد و بعد مغایرت هم استدلال شد. اما توضیح کامل برای این استدلال رو وقتی رسیدم انشاءالله عرض میکنم. همین قسمتی رو که من از خارج گفتم تطبیق بکنم. ثم حکم علیه السلام در قولش که فرمود و المغیا غیر الغایه، حکم بالمغایرت بین ذات اهدیت که مغیاست و بین مرتبه اولویت التی هی الغایه. ذات اهدیتی که مغیاست و مرتبه اولویتی که غایته، بین این دو فرق است. یعنی بین مغیا و غایت فرقه، به تعبیر دیگه بین ذات اهدیت و اولویت فرقه. فقال والمغیا به صیغه مفعول بخون، یعنی ذات اهدیت بسیطی که مجعول است لحلقایه. این مجعول لحلقایه رو توضیح دادم دو جور معنا میشه. اون من یک معنیش گفتم باطله، معنی دومش متعینه. خب مغیا غیر غایت است. مغیایی که ذات اهدیت بسیط است غیر از غایت است، یعنی غیر از الوهیت است. این امام میفرماید. حالا در این جمله ادعای مغایرت شده، این ادعا باید مستدل بشه. امام بعد از این ادعا استدلال آوردن. حالا مرحوم آقای سید میخواد اون استدلال رو توضیح بده. در استدلال میاد سراغ غایت و مغیا کار نداره، میاد سراغ غایت. غایت رو موصوف میکنه، موصوف رو محدود میکنه، محدود رو مخلوق میکنه، نتیجه میگیره که غایت مخلوقه، یعنی اولویت مخلوقه. بعد خالقش کیه؟ میگه خودش نمیتونه خالق خودش باشه و الا اجتماع قابل و فاعل لازم میاد در یه امر بسیط، که اجتماع فاعل قابل در امر بسیط جایز نیست. پس خودش نمیتونه فاعل باشه، فاعلش باید مرتبه بالاتر از خودش باشه، یعنی اهدیت. خب من نتیجه میگه که اهدیت شد فاعل، اولویت شد مفعول، اون شد خالق، این شد مخلوق. خالق و مخلوق که مغایرتشون بدیهیه، نتیجه میگیره پس اهدیت و اولویت مغایره. توجه کردن استدلال چی شد؟ در استدلال الوهیت رو موصوف میکنه، بعد از موصوف بودن استفاده میکنه مخلوق بودن رو، پس الوهیت میشه مخلوق. بعد میگه خالقش چیه؟ ابتدا میگه شاید خالقش خودش باشه، این رو رد میکنه. بعد با توجه میکنه که خالق نمیتونه پایین تر باشه و باید بالاتر باشه، میپردازه به مقام اهدیت، میگه مقام اهدیت خالقه. سه جور خالق تصور میشه. یکی این که مرتبه پایین تر باشه، این که اصلا باطله، واضح هم از باطله، لذا اصلا مطرح هم نمیشه. یکی این که خود مرتبه الوهیات که مخلوق خالق خودش باشه، اینم میگه که این اجتماع فاعل قابل از در امر وسیط و این ممکن نیست، اینم باطل میکنه. میمونه این که خالق اون بالاتر باشه، مقام بالاتر باشه، مقام بالاتر هم هدیت اون میشه خالق. پس مقام الوهیت مخلوق میکنه از طریق این که موصوفه، مقام هدیت هم خالق میکنه از جهت این که بالاتره، و نتیجه میگیره که یکی خالق یکی مخلوق، مقایرت بین خالق و مخلوق هم که واضحه، پس مقایرت بین هدیت و الوهیت یا به تعبیر دیگه مقایرت بین مغیب و غایت هست. این استدلال بعد مدعا این بودی که مغیب و غایت فرق داره، این استدلال. حالا من از رو میخونم، لب مطلب رو گفتم، همه مطالب رو نگفتم، ولی قسمت هایی هست که وقتی از رو میخونم توضیح میدم. شد و استدل علی ذلک، ذلک یعنی مغایرت، این که مغیا غیر از غایت است، یا به تعبیر ما مقام هدیت غیر از مقام الوهیت است، استدلال کرده به این که غایت موصوف است. غایت همون مقام، البته در اینجا یعنی مقام الوهیت، ولی ایشون میگه غایت موصوفه، مطلق غایت موصوفه، غایت در مانحنفی هم موصوفه، هر دو رو میگه موصوف. مطلق غایت موصوفه چون منتهای شیئه، همین که میگیم غایت منتهای شیئه، داریم غایت رو توصیف میکنیم دیگه، منتهای این قالی میشه غایت این قالی. پس ما داریم غایت رو تعریف میکنیم، تعریف که میشه یعنی موصوف میشه. رسدل علازاله که به اندل غایت موصوفتون، هم غایت مطلقه موصوف است، یعنی غایت همه جا، هم غایت مورد بحث ما که الوهیت هست موصوف است، اما غایت مطلقه موصوف است، زیرا که غایت مطلقه عبارت است از منتهای شی و حد شی، و منتهای شی حد شی توصیفه. پس غایت با این توصیف متصف میشه، یعنی میشه موصوف. و اما غایت التی کلام و نافیها، غایتی که کلام ما در اوست یعنی الوهیت، و هی الالوهیت یعنی غایت خاص، نه مطلق غایت. این چرا موصوفه؟ فلانها مرتبت و استجماعیت صفات و جمعیت الحقایق، چون مرتبه الوهیت مرتبه است که همه صفات و همه حقایق اونجا جمعن، و شما میتونید صفات و ادراک بکنید. مرتبه ایست که همه صفات اونجا جمعن، یعنی این مرتبه موصوف است به همه صفات، پس مرتبه موصوفیه، پس موصوف به همه صفات هم هست، بنابراین این غایت هم میشه موصوف. استجماعیت صفات یعنی همه صفات در اونجا جمعه، چون میدونید الله اسم است برای ذات جامعه جمعی صفات کمالیه. پس در مرتبه الله که همون مرتبه الوهیت یا الهیت، همه اوصاف هستن، همه اوصاف هستن، یعنی این مرتبه به همه اوصاف متصفه و موصوف به همه است، پس مرتبه ایست موصوف، بنابراین غایت مورد بحث ما هم شد موصوف. و جمعیت الحق و جمعیت الحقایق، نه جمعیت الحقایق یعنی مرتبه جمعیت حقایق، حقایق اشیا همون اسماء هن. که اشیا از اون حقایق تنزل پیدا کردن، اشیا همه رقایق اون حقایق هست، تنزلات اون حقایق هست. پس اسما یعنی حقایق جهان که تنزلاتشون میشه این مخلوقات جهان. اون مرتبه که مرتبه الهیت، جامعه همین حقایقه، جامعه همه اسماست، یعنی جامعه حقایقه، اسما با حقایق یکه، حقایق یعنی حقایق همین اشیایی که شما میبینید، همین اشیایی که ما اینا رو رقایق حساب میکنیم. خب این مقدمه اول بود. و استدل علی ذلک و ان الغایه موصوفتون، این مقدمه اول بود. بعد اون وقت این مقدمه اول رو توضیح دادیم، یک بار با فرض این که غایت غایت مطلقه باشه، یک بارم با فرض این که غایت غایت مورد بحث باشه، در هر دو فرض موصوف بودن غایت رو توضیح دادیم، ثابت شد، صغرا ثابت شد که ان الغایه موصوفه. حالا کبرا رو میاریم و کل ما یوسف و مسنون. کل ما یوسف و مسنون کبرای اون صغرا است، دو تا رو کنار هم میذارید، پس هر غایتی میشه مسنون. بنابراین غایت مورد بحث ما که الهیت میشه مسنون. خب حالا مسنون کیه؟ مسنون پایین تر از خودش نیست، مسنون خودش هم که نیست، پس مسنوع بالاتر از خودش یعنی مرتبه الهی و احدیته. چرا هر موصوفی مسنوعه؟ این کبرا را میخواد ایشون بیان کنه، استدلال کنه، همونطور که صغرا رو بیان کرد. صغرا میگفت غایت موصوفه، دلیل آورد هم بر موصوف بودن مطلق غایت، هم بر موصوف بودن غایت مورد بحث. حالا کبرا میاد، کبرا را میخواد دلیل بیاره، میگه که اتصاف نوعی قبوله. وقتی میگیم این شی متصف شد به علم یعنی قبول کرده، متصف شد به قدرت یعنی قبول کرد قدرت رو. اتصاف اصلا قبوله. در مورد خدا اتصاف رو ما باطل میدونیم، میگیم اتصاف نیست، ما برای بیان مطلب اتصاف رو میگیم، ولی اونجا عینیته، اونجا صفات این ذاتن. اگر اتصاف گفته شود یعنی قبول، اگر اتصاف جایی راه پیدا کرد قبول راه پیدا کرده. خب هر جا قبول بیاد، یا خود همون قبول امکان است، یا اون قبول مستلزم امکان است، یا خود قبول یه نوع امکانیه، یا اینکه قبول باعث میشه که شی رو ما ممکن بدونیم. وقتی میبینیم قبول میکنه معلوم میشه ممکنه که قبول میکنه. سلام علیکم. خب پس در هر جا اتصاف هست قبول هست، و قبول یا نفس الامکانه یا مستلزم امکانه، یا قبول با امکان مرادفه، یا اگر مرادف نباشه مستلزم امکانه. در هر دو صورت هر جا اتصاف هست امکان هست. امکان که بود یعنی مخلوقیت، امکان یعنی ممکن، امکان هر جای امکان بود یعنی شی ممکنه، ممکنه یعنی خالق میخواد، یعنی فاعل میخواد، یعنی مخلوقه. پس روشن شد که کل ما یوسف فهو مصنوع و مخلوق، چون ما یوسف اتصاف پیدا میکنه، اتصاف یعنی قبول میکنه، قبول یعنی ممکنه، ممکنه یعنی مصنوعه. پس روشن شد که ما یوسفی مصنوعه، لأن الاتصاف قبول و لامحاله، و قبول یا مرادف با امکانه یا ملزوم امکانه. ملزوم یعنی مستلزم، یعنی امکان رو لازم دارد، سبب امکانه. ملزوم یعنی سبب، مستلزم سبب فرق نمی کنه. خب پس موصوف ممکن است، اگر ممکن است فیحتاج الى صانع غیرهی، احتیاج به صانعی داره که غیر خودش باشه. چرا میگه غیرهی؟ لمتنا، این لمتنا تعلیل برای غیرهی است، تعلیل برای یحتاجو نیست. احتیاج به صانع داره، این روشنه، این احتیاج تعلیل نمیخواد، هر امر ممکن احتیاج به صانع داره. اما چرا اون صانع باید غیر خودش باشه؟ اینو داره تعلیل میکنه. زیرا ممکنه است که فعل و قبول در یه بسیتی که در ما نهنفی عبارت از مرتبه اولیت جمع بشند. مرتبه اولیت مرتبه بسیطه، این اگر متصف باشه یعنی قابل، یعنی مصنوع. و اگه بخواد فاعل خودش باشه یعنی صانع، وقت لازم میاد که هم قابل باشه هم فاعل باشه. یه امر بسیط نمیتونه هم فاعل باشه هم قابل. ما امر مرکب ممکنه بگیم مثلا بخشی از این مرکب فاعل بخشی دیگه است، که داریم مثل اینو در جسم که مرکب از ماده و صورته، میگیم صورت شریکت العله است برای ماده. شریکت العله یعنی یه نوع فاعل، یه نوع فاعل، منتها در جای خودش بیان میشه که فاعل تنها نیست، بالاخره یه نوع فاعلیت خاصی داره. پس ممکن است در مرکب امری فاعل بشه، و اون مرکب قابل باشه. اما در بسیط این اتفاق نمیفته که یه شی هم فاعل باشه هم قابل. ممتنع از اجتماع فعل و قبول در بسیطی که این بسیط در مانانفی مرتبه الوهیت هست که ازش تعبیر به واحدیت میکنه. التي تفید و نفی شرکه، واحدیت شرکت رو نفی میکند، احدیت بساطت و ترکیب رو نفی میکند. واحدیت توفید و نفی شرکت، شرکت رو نفی میکنه. یعنی شرکت در خالقیت رو نفی میکنه، خودش خالق نمیشه که روشنه، چون بخواد خالق بشه هم میشه خالق هم میشه مخلوق، هم میشه فاعل هم میشه قابل، و این ممکن نیست. شرکت هم نفی میکنه، یعنی اصلا به طور کلی شریک برای خدا نمیذاره، خودش هم شریک مقام احدیت نمیشه، بلکه مقام احدیت بلا شریکنه، این مصنوع، این الوهیت مصنوع اون مقامه. خب فیجب تفریع بر یحتاج الاسان این غیرهی هست. این مرتبه الوهیت احتیاج به یه سانه داره که اون سانه باید غیر باشد، خودش نمیتونه باشه، غیر باید باشه، غیر یا مادون یا مافوقه. مادون که معنی نداره خالق باشه، فیجب که مفوق باشه، فیجب ان یکون فوقه هو من هو فاعلون. واجب است که فوق این مرتبه الوهیت من هو فاعلون باشد، کسی که فاعله، یعنی فوقش مرتبه احدیت باشه که فاعله. پس مرتبه الوهیت میشه مصنوع و مرتبه احدیت میشه ثانه، یعنی غایت میشه مصنوع، مغیا میشه ثانه. خب بین ثانه و مصنوع که مغایرت هست، پس بین غایت و مغیا مغایرت هست، مدعا اثبات شد. قید فقط آورده، فقط رو میتونید قید بگیرید برای یکون، میتونید قید بگیرید برای فاعل. اگه قید یکون رو بگیرید اینطور معنا میشه، واجب است که فوق این مرتبه الوهیت فاعل باشد، و واجب است که فقط همون فوق فاعل باشد، دیگه مادون فاعل نیست، خود مرتبه هم فاعل نیست. این در صورتی شما فقط رو قید یکون بگیرید. ولی دقت میکنید که این مطلبی که قبلا گذشته، لازم نبود دو مرتبه گفته بشه. پس خوبه فقط رو قید فاعل بگیریم. اگر قید فاعل بگیریم یعنی این فوق فقط مرتبه، فقط عنوان فاعلیت داره، عناوین دیگه نداره. پشتش هم تاکید میکنه ولا وصف له، ولا نعت، ولا اسم، ولا رسم. اون مرتبه ای که فوقه فقط فاعله، دیگه اسم، دیگه وصف و نعت و اسم اینا رسمی نداره. حتی اسم فاعلیت هم روش نمیذاریم، ولی واقعا فاعله. فاعل یعنی خالق مرتبه مادون، یعنی الوهیته. که عرض کردم الوهیت در لسان روایات مخلوقه، چون مرتبه اسماء و اسماء مخلوقه. بله در فلسفه گفته میشه اسماء این ذاتن، اون به مرتبه الوهیت توجه نداره، اون یه مرتبه بالاتر رو میگه، اونجایی که اسماء این ذاتن داره مطرح میکنه. الوهیت اصلا تو فلسفه مطرح نمیشه، تو عرفان مطرح میشه که اون مقام واحدیته. و مقام واحدت مرتبه اسماءه، که اون مرتبه مرتبه مخلوقه بنابر نظر روایات، مرتبه تجلیس بنابر نظر عرفا. و الا لازم ما یلزم فی مرتبه الالوهیه. و الا یعنی اگر شما در اون مرتبه بالا وصف بیارید، نعت بیارید، اسم و رسم بیارید، لازم میاد آنچه که در مرتبه الوهیت لازم میومد. در مرتبه الوهیت چی لازم میومد؟ مصنوع بودن. الان گفتیم چون مرتبه الوهیت موصوفه پس مصنوعه، با بیان که گفته شد. حالا اگر در مرتبه احدیت هم اسم باشد، صفتی باشد، رسمی باشد، خب مرتبه احدیت هم به این اسم و صفت موصوف میشه، اونم وقتی موصوف شد میشه مصنوع. همون وضعی براش پیش میاد که برای الوهیت پیش آمده بود. و الا یعنی اگر در اون مرتبه بالا که مرتبه احدیت وصف و نعت و اینها باشد، لازم میاد ما یعنی موصوفیتی که یلزم در مرتبه الوهیت یا مخلوقیتی که یلزم در مرتبه الوهیت، فرق نمی کنه، موصوفیت یا مخلوقیت که لازم موصوفیته. اگر شما در مرتبه احدیت اسم و رسم و نعت و بیارید، مرتبه احدیت هم موصوف میشه مثل مرتبه الوهیت و مصنوع میشه مثل مرتبه الوهیت. پس آنچه در مرتبه الوهیت لازم میامد در مرتبه احدیت لازم میاد و نباید اینطور بشه. پس باید اونجا رو اسم و رسم رو نیارید، صفت و موصوف و صفت و نعت رو نیارید. روشن مطلب. و الی ذالک اشار علیه السلام به قولش که فرموده و صانع الاشیاء. الی ذالک یعنی به این که اون مقام احدیت دیگه موصوف به چیزی نیست. مقام اولویت موصوف هست ولی ذا مصنوعه، اما مقام احدیت دیگه موصوف نیست، مصنوع نیست. الی ذالک یعنی به این که مقام احدیت موصوف نیست، مصنوع نیست، اسم و رسم و وصف ندارد، اشار علیه السلام به قولش که فرمود صانع الاشیاء، که در اینجا صانع الاشیاء میشه مرتبه ذات، الاشیاء میشه مرتبه الوهیت. صانع الاشیاء البته کلیه، من دارم تطبیقش میکنم، صانع الاشیاء امر کلیه، اما الان در مورد مانحنفی صانع الاشیاء میشه احدیت، الاشیاء میشه الوهیت، و صانع الاشیاء غیر موصوف به حد. داره اشاره میکنه به همین که در مرتبه احدیت وصف و رسم و اسم و اینها نیست. بعد حد رو مقید میکنه به مسما. مرحوم آقای سید میفهمد که مرتبه الوهی، مرتبه احدیت اصلا حد نداره، نه حد مسما نداره، مطلق حد رو نداره. چرا قید مسمى آمده؟ میفهمد این قید از باب وصف مشیر به علیته. داره میگه اگر شما صانع الاشیاء رو موصوف کردی به حدی، اون حد میشه حد معین، و حد معین این موصوف رو محدود می کند و از بی نهایت بودن در میاره، در حالی که موصوف یعنی مقام احدیت و مقام ذات بی نهایته، حدی نداره، حد معینی نداره. پس مسمى یعنی معین، حد مسمى یعنی حد معین رد می کنه، به خاطر اینکه بیان کند که اون مرتبه مرتبه ایست که تعیون توش راه پیدا نمی کنه. اون مرتبه مرتبه بی نهایت و مرتبه صرفه و مرتبه صرف تعیون توش نیست. و اینما قید عدم موصوفیت رو بالحد المسمى، با اینکه برهان دلالت می کند بر اینکه موصوفیت مطلقا نیست، برهان دلالت می کنه که اصلا خدا موصوف نیست، یعنی مرتبه حدیت اصلا موصوف نیست، نه موصوف به حد مسمى نیست. چرا حد مسمى رو میاره؟ عرض کردم به خاطر اینکه مشیر به علیت باشه، لیل اشاره، یعنی این قید برای اشاره به این است که وصف حدیست که یسمى ایعین، حدیست که تعیین میشه. وصف حدیست که تعیین میشه از طرف جائل وصف. حالا جائل وصف هر کی هست؟ جائل وصف یعنی اون متصف کننده. اگر وصف آورد اون موصوف رو معین کرده، یعنی از بی‌نهایت بودن در آورده. حدن یسما ای یعین به تعیین جائل الوصف. جائل الوصف یعنی متصف کننده، اونی که وصف رو جعل میکنه و موصوف رو با این وصف متصف میکند، اون میشه جائل الوصف. اون با همین اتصافی که انجام میده اون موصوف رو معین میکنه، محدود میکنه به حد معین. و قوله لم یتکون، خبرون بعد خبر لسانه لشه. به عبارت امام توجه کنید، امام فرمودن که وسانه الاشیا این میشه مبتدا، غیر موصوفن به حد مسمى این میشه خبر. بعد فرمودن لم یتکون، این لم یتکون میشه خبر بعد از خبر. برای سانه لشه دو خبر آمده، یکی غیر موصوفن به حد مسمى، دوم لم یتکون. سانه الاشیا اولا موصوف به حد معینی نمی شود، ثانیا لم یتکون، تکون پیدا نمی کنه، مخلوق نمی شه. مصنوع نمی شه. ممکنه شما بگید لم یتکون صفت است برای خبر، سانه اشیا موصوف به حدی نیست، اون موصوفی که لم یتکون، که ملاحظه میکنید اون غیر موصوف این صفت داره لم یتکون، اون غیر موصوف این صفت دارد که لم یتکون. فرق نمیکنه لم یتکون رو خبر بگیرید برای سانه یا صفت بگیرید برای خبر سانه، مفادش یکیه، یعنی خداوند تکون ندارد، اون سانه تکون ندارد. تکون ندارد یعنی مصنوع نیست. سانه و اشیا مصنوع نیست، مغایرت دارد با مصنوع. پس احدیت مغایرت دارد با الوهیت، پس مغیا مغایرت دارد با غایت. روشن این پس هایی که پشت سرم میارم، نتیجه گیری که میکنم مطلب روشنه. اول میگه که سانه لم یتکون، متکون نیست یعنی مصنوع نیست، پس سانه مغایرت دارد با مصنوع. از چون سانه عبارت است از احدیت و مصنوع عبارت است از الوهیت، وقتی میگیم سانه مغایرت دارد با مصنوع، معنیش این میشه که احدیت مغایرت دارد با الوهیت. و چون احدیت عبارت شد از مغیا و الوهیت عبارت شد از غایت، وقتی گفتیم احدیت مغایرت دارد با الوهیت، سلام علیکم، وقتی میگیم احدیت مغایرت دارد با الوهیت، یعنی مغیا مغایرت دارد با غایت، یعنی بر مغیا غیر الغایه، همینی که امام فرمود، مدعا باز دوباره اثبات شد. و علل جمله، علل جمله یعنی به طور کلی، حالا چه بخواید لم یتکون رو خبر بعد خبر بگیرید، چه صفت خبر بگیرید، به طور کلی فذکره للتعلیل، فذکره للتعلیل علی امتناع الوصف فی المرتبه الاحدیه، یا ذکره للتعلیل، هر دوش خوبه، هم ذکره للتعلیل درسته هم ذکره للتعلیل. این جمله رو امام ذکر کردن برای اینکه علت بیارن که وصف در مرتبه احدیت نمیاد، ولی اگه وصف در مرتبه احدیت بیاد خداوند متکون میشه، خداوند مصنوع میشه. لعنهو شما حقا، لعنهو شنین از که محققنا اگر خدا موصوف باشد لکان مسند. این علل جمله یعنی به طور کلی با توجه به هر دو مطلب ها، هم این که فرمود غیر موصوف به حد، هم فرمود لم یتکون، فقط علل جمله مربوط به لم یتکون تنها نیست. یعنی به طور کلی وقتی امام فرمود غیر موصوفن و بعدم فرمود لم یتکون، این مجموعه نشون میده که هر جا توصیف هست تکبن هست، هر جا توصیف هست صنع هست، مصنوعیت هست. و چون خداوند مصنوع نیست پس توصیف نمیشود، یعنی اون مقام احدیتش وصف ندارد، نعت ندارد، اسم و رسم ندارد. پس فذکره، ذکر این جمله نه تنها جمله لم یتکون، بلکه این جمله لم یتکون و قبلش، برای تعلیل بر این است که وصف در مرتبه احدیت را پیدا نمی کنه، زیرا شأن این است اگر اون مرتبه احدیت موصوف باشه همونطوری گفتیم مصنوع میشه، در حالی که مرتبه احدیت مصنوع نیست، همونطوری که بیان کردیم فقط صانعه. چرا موصوف مصنوعه؟ چون شما وقتی میخواد چیزی رو متصفش کنید تصورش میکنید، بعد این متصورتون رو موصوف میکنید به صفتی، همین که تصورش کردید یعنی ذهنتون رو محیط بر او قرار دادید و او رو محاط ذهن ساختید. و چیزی که محاط باشه محدوده، چیزی که محاط باشه مصنوعه. اصلا ذهن ما داره اینو میسازه، ذهن ما تصور میکنه، یعنی اینو ذهن ما داره میسازه، متصور رو ذهن میسازه. و حالا چه ذهن ما، ذهن وهمی باشد که متصورش بشود موهوم، چه ذهن ما ذهن عقلی باشد که متصورش بشود معقول، در هر دو صورت این موهوم و معقول میشه مصنوع ذهن ما. لأن کل موصوف که این صفت دارد موهوم است، یعنی در وهم آمده، یا معقول است یعنی در عقل آمده، فهو مصنوع. فیمکن معرفته، فیمکن معرفته، هر چیزی که مصنوع باشه میشه شناختش. چطوری میشه شناخت؟ ایشون دو بیان برای شناختن ذکر میکنه. یکی این که این شی متصف شده به مصنوعون و از طریق همین وصف میشه شناختش، چون با وصف میشه شی رو شناخت. شما با عرض خاص که وصف اون معروضه، اون معروضه میشناسید، حتما لازم نیست ذاتیاتش رو بشناسید تا خودش شناخته بشه، میتونید به توسط عوارض و اوصاف هم بشناسیدش. و به طور کلی ما خدا رو از اسمایش و اوصافش میشناسید، ذاتش که نمیشناسید. پس اگر یک صفتی برای شیء آوردید، در همون حد اون صفت اون شیء رو میتونید بشناسید. وقتی میگید این شیء مصنوعه، در همون حد مصنوعیت میتونید بشناسیدش، یعنی همون مقداری که این صفت حکایت میکند اون شیء شناخته میشود. پس بنابراین میشود شیء مصنوع رو شناخت به صنعه، یعنی به مصنوعیت. این یه معنا برای شناختن مصنوع از طریق مصنوع بودن. یه معنی دیگه هم معنی منطقیه، در منطق گفته میشه ذوات الاسباب تورف و اسباب، یا لا تورف الا به اسباب، یعنی اگر چیزی سبب داشت از طریق سبب باید شناخته شده. خب اگر چه این مصنوع بود از طریق صانع باید شناخته بشه. امام که میفرماد شیء مصنوع شناخته می شود به صنعهی، یکی از این دو معنا مرادشونه، که یا به خاطر مصنوع بودنش شناخته میشه، یعنی این صفت رو معرفش قرار میدیم، یا به خاطر اینکه صانعی دارد و سببی دارد از طریق اون صانع و سبب شناخته می شود. چون شده در مطلب گفته می شود هر شیء باید از طریق سبب شناخته شود. علی ای حال لازمه موصوف بودن و لازمه مصنوع بودن شناخته شدنه، در حالی که مقام احدیت کسی نمیشناسه، پس باید بگیم موصوف نیست مصنوع نیست. لأن کل موصوفن چه موهوم باشد چه معقول باشد، فهو مصنوع، اگر مصنوع شد فیمکن معرفته از طریق صنع غیره، غیرهی الذی یعنی غیری که صانعش هست، به صنع غیری یعنی به صنع صانعی، از طریق صنع صانعش میشه شناختش. لأن کل ما له سببون فإنما یعرف من جهت سببه، از ناحیه سبب شناخته میشه، یا من جهت صنع سببهی، یا از این جهت که سببش او رو ساخته، یعنی از راه مصنوعیت شناخته میشه یا از راه سببی که صانعه شناخته میشه. اشاره به همون دو مطلبی داره که از خارج از کردن. من جهت سبب یعنی چون در منطق گفته شده هر شیء را از طریق سببش بشناس، من جهت صنع سببهی، یا یعنی از جهت این که صفت مصنوعیت رو دارد، از طریق همین صفت مصنوعیت او رو بشناس. او من جهت صنع سببهی، یا یعنی از جهت این که سبب او را ساخته و او شده مصنوع و این صفت مصنوعیت رو داره، از طریق همین صفت مصنوعیت شناخته میشه. اول گفت از طریق سبب شناخته میشه، حالا میگه از طریق اون صفتی که سبب به او داده یعنی مصنوعیت شناخته میشه. این دو تا مطلبی که از خارج شد. ثم ذکر الامام مدعا رو، مدعایی که الان نتیجهش گرفت. مدعا چی بود؟ مدعا این بود که المغیا غیر الغایه، المغیا غیر الغایه، مغیا شد مرتبه احدیت، غایت شد مرتبه الوهیت. این دوتا مرتبه با هم فرق کردند، الان روشن شد. چرا فرق کردند؟ چون یکی خالق یکی مخلوق، یکی صانع یکی مصنوع، صانع و مصنوع با فرق میکنن، خالق و مخلوق فرق میکنن، پس احدیت و الوهیت فرق میکنه، پس مغیا و غایت فرق میکنه. این مطلوب امام بود، الان نتیجه گرفته شد. دو مرتبه امام این نتیجه رو تکرار میکنن، اول به عنوان مطلوب ذکرش کرده بودن، حالا به عنوان نتیجه میارنش. تکرار نیست، اون وقت معنوان بود به عنوان مطلوبون، حالا معنوان شده به عنوان نتیجتون. ثم ذکر المدعایی رو که استنتجه بود، همون مدعایی رو که قبلا به عنوان مدعا گفت و بعدا استدلال کرد و نتیجه گرفت، همون مدعایی رو که الان نتیجه گرفته ذکر میکنه. فقال ولم یتناه الی غایتین الا و تلک الغایه غیره، متناهی نمی شود اون مقام احدیت به غایتی مگر اینکه اون غایت غیره است، یعنی منتهی می شود به غایتی که غیر خودشه. غایت هم عرض کردم، نه غایت خودش، غایت خلایق. توضیح دادم دیگه، هم امروز توضیح دادم که غایت غایت خودش نیست، مقام احدیتش که غایت نداره. مقام احدیت از بالا که بیا منتهی میشه به مرتبه مادون خودش یعنی الوهیت، که این الوهیت غایت الکلی. پس خداوند متناهی نمیشود به غایتی مگر اینکه اون غایت غیر خودشه، یعنی مغیا غیر خود غایتی. خدا رو مغیا گرفتیم و گفتیم ذو غایت شد، مرتبه ذات ذو غایت شد، به همون معنی که عرض کردم. نه ذو غایت یعنی هدف فوق، ذو غایت یعنی غایت الکل، صاحب مرتبه ای شد که اون مرتبه غایت الکله، یعنی صاحب مرتبه الوهیت شد که اون الوهیت غایت کل خلاقه. نه خودش غایت دارد و به سمت اون غایت سوق داده می شود یا حرکت می کند. اون که گفتیم غلطه، بالاتر از مقام احدیت مقامی نیست که بخواد غایت باشه، بلکه گفتیم غایت احدی، غایت غایت کل خلاق است. چه غایت هست برای این مغیا؟ یعنی مغیا وقتی تنزل می کند به غایت الکل می رسد. حالا این مغیا با غایت الکل که اولویت است فرق می کند. امام قبلا فرمودند مغیا غیر از غایته، حالا می فرماید که این مغیا منتهی نمی شود به غایتی مگر این که اون غایت غیر از خودش باشد، یعنی منتناهی می شود به اولویت که اولویت غیر خودشه. این عبارت همون عبارت قبل منتها با بیان دیگر. ولم یتناه این خداوند یعنی مرتبه ذات الی غایتن مگر این که اون غایت غیر اوست، مغیا می شود مغیا، غایت هم میشه غایت، مغیا غیر از غایته، پس خداوند غیر از اون غایتیست که بهش منتهی شده. لما بیانا، بیانمون همین بود، استدلال کردیم دیگه، دیدیم که ما مغیا رو کردیم خالق، غایت رو کردیم مخلوق، او شد سانه، این شد مسنو، و گفتیم بین سانه و مسنو یا بین خالق و مخلوق فرقه. نتیجه گرفتیم پس بین مقید و غایت فرقه، یعنی خداوند غایتی دارد که اون غایت غیر خودشه، یعنی مرتبه الوهیتی دارد که این مرتبه الوهیت غیر از مرتبه احدیت. ثم لما فرق رو بذاریم برای جلسه بعد، تا اینجا مطلب امام رو تا این قسمت توضیح دادیم. یه جمله از کلام امام باقی مونده، این انشاءالله در جلسه آینده میخونیم، وارد متن بعدی میشه. من اونجا اشاره کردم متوجه این اشکال بودم. شما میفرمایید که برای مرتبه احدیت صفت فاعل را آوردیم یا صفت ثانی را آوردیم و این شد وصف، و مرتبه احدیت شد موصوف، و هر موصوفی مصنوعه، پس مرتبه احدیت هم میشه مصنوع. شما اصرار داشتید که بگید لا وصف لا نعت لا اسم لا رسم در مقام احدیت، و خودتون نعت فاعلیت را آوردید. اونجا من عرض کردم فاعلیت واقعی، نه فاعلیتی که ما صفت قرار بدیم. در مرتبه احدیت همه اسما هستند، منتها به عنوان نعت و اینها نیستند، جدا نیستند، همون ذاتند، فاعلیت هم همون. اینجا یه فاعلیتی که ما میگیم اون فاعلیتی نیست که در مقام فعل باشه که جدا بشه، اون همون ذاته. لذا ما درسته که کلمه فاعلیت رو به کار بردیم، ولی برای فهم خودمون به کار بردیم. اونجا چیزی به نام فاعلون هم حاصل نیست. یعنی اینطور نیست که ذات باشد به علاوه فاعل، یا ذات باشد متصفاً به فاعل، هیچ کدوم نیست، فقط ذاته. فاعلیت تو واقعیت هست، یعنی این ذات ذاتیست که فاعل است، ولی بدون این که فاعلیت وصفش باشد یا جزء ذاتش باشد. توجه کنید چی رو میگیم. بقیه چیزام هست. اونجا مگه میشه شما علمو بردارید؟ مگه میتونید بگید ذات احدیت عالم نیست، خالق قادر نیست؟ نمیتونید بگید نیست، پس نمیتونید بگید فاعل نیست. منتها اونجا فاعل به عنوان وصف نمیارید، همونطور که عالمو به عنوان وصف قادر نمیارید. اونجا اصلا هیچ کدوم از اینا نمیارید، چون فقط ذات وجود داره. ما برای اینکه مطلب رو توضیح بدیم ناچار بودیم کلمه فاعل رو بیاریم، ولی فاعل به عنوان یه وصف اونجا نمیاد، همون خود ذات. یعنی ذات به حیثیست که یکون فاعلن، ذات به حیثیست که یکون عالمن قادرن، ولی دیگه اون حیثیت رو ما ظاهر نمی کنیم. همون حیثیت ذاته، نه که ظاهر نمی کنیم، اصلا حیثیت دیگری نیست، فقط همون حیثیت ذاته. چی فرمودی؟
اینکه در رابطه به الوهیت هم
اون حیثیت رو بگیر که اونجا هم نه، در الوهیت تفصیل هست. اون ببینید اصطلاحات از دست ندیم، در الوهیت تفصیل هست، یعنی ذات هست، این اوصاف هم هستن. این اصطلاحه، اصطلاح اینه که مقام الوهیت مقام تفصیله، مقام ذات مقام اجمال و وساطته. اونجا اصلا نباید این اوصاف بیاد، واقعیتش هست. به تعبیری که عرض کردم کونه و بیسو ان یکون عالما قادرا هست، ولی این حیثیت همون ذاته. توی مقام الوهیت که میاد حیثیت ها رو جدا میکنی، تفصیل میدی، چون مقام تفصیل میشه، اشکالی نداره که اتصاف اونجا بیاد. اونجا اتصاف میاد، موصوفیت میاد، مصنوعیت هم میاد، منتها مصنوعی چیست؟ مصنوعی مرتبه بالاتر که احدیت، یا به تعبیر روایی میگن مصنوع، به تعبیر عرفانی میگن تجلی، میگن الوهیت تجلی مقام احدیت. مقام احدیت که تجلی کرده، اولویت درست شد. اینا یعنی اجمال تفصیل رو در پی داشته، و اون اجمال معنیش اینه که حیثیت های متعددی اونجا وجود نداره، فقط حیثیت ذاته. میام تو مقام اولویت، حیثیت ها متعدد میشه، چون مقام تفصیل، اتصاف هست، مصوفیت هست، مصنوعیت هست.